شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض زهما وهو العلي العظيم لا إكراه تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتوبه من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله والله سميع عليم الله ومن يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نوات فرمت محمد وجل فرج. خب طبق روال شبهای جمعه که قسمتی فقه و احکام میگفتیم و بعد اصول کافی، در فقه در احکام تیمم رسیدیم. احکام تیمم: یک، اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند این هاست تیمم کند. اگه جایی بود که تو مثلا خونه است بیرون نمیتونه بره، سنگ و کلوخ هم پیدا نمیشه. دو، اگر با خاک و ریگ چیزی دیگر مثل کاه که تیمم بر آن باطل است مخلوط باشد، نمیتواند بر آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، اشکال ندارد. یه مقدار کاه یا چوبی که قاطی خاک شده به حساب نمیاد، ولی مثلا شما جنگل، کف جنگل تمام برگ و اینهاست، اونجا نمیشه تیمم کرد مثلا به اون خاک، که اونجا خاک دیگه نیست، اونجا همه برگه. مثال عرض میکنه که اونجا باید سنگی، صخره ای، چیزی پیدا بشه بهش تیمم بشه. سه، برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده،
باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح کند، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست. خب چهارمی، پیشانی و پشت دست ها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهای آن را نیز پشت سر هم انجام دهد، و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که نگویند تیمم میکند باطل است. این همونی که در وضو داشتیم که بین اعضای وضو نباید اجزای وضو فاصله بیفته، تیمم هم همون جوره. 5. انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد و مانعی اگر بر پیشانی یا دست ها باشد برطرف کند. خب 6. اگر پیشانی و پشت دست ها مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باید آن را عقب بزند. موی مال خود اون قسمت باشه اشکال نداره، اما مال سر ریخته باشه تو صورت که باید کنار زد دیگه. 7. کسی که وظیفه‌اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف می شود، باید صبر کند. میدونه الان نمیتونه مثلا غسل کنه، ولی تا آخر وقت آب پیدا میشه یا اون عذر برطرف میشه. میگه باید صبر کنی با غسل یا وضو، با تیمم نه، و با وضو یا غسل نماز بخواند. ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذرش باقی میماند، میتواند در وسعت وقت هم با تیمم نماز بخواند. مثلا آب نداره توی بیابونیه، میدونه تا آخر وقت هم آب گیرش نمیاد، همون اول وقت میتونه بخونه. اگرچه بعضی از به فتوای برخی از فقها حتی اگر امید داشته باشد تا آخر وقت عذرش برطرف میشود باید صبر کند. در زیغ وقت باید قرار بگیره، میگه با تیمم. اما اگر یقین داره که نه آب خبری نیست، همون ابتدا میتونه تیمم کنه، نمازشو بخونه. 8. کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند، میتواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، هرچند احتمال بدهد به زودی عذر او برطرف می شود. ولی در صورتی که بداند عذرش برطرف می شود، باید تا پیش از تنگ شدن وقت منتظر بماند. نمازهای قضایی به گردن طرفه، الان یه جاست بیکاره مثلا، ولی تیمم می تونه کنه. میگه آیا نمازهای قضاشو می تونه با تیمم بخونه یا باید صبر کنه آب گیرش بیا غسل و وضو انجام بده؟ میگه نمازهای قضاشو میتونه که انجام بده، ولی اگر میدونه به زودی عذرش برطرف میشه، میگه اونو باید صبر کنه. به فتوای برخی از فقها اگر احتمال بدهد عذر او به زودی برطرف میشود، نماز قضا خواندن او اشکال دارد. نماز قضایی که با تیمم بخواد بخونه، اگه میدونه به زودی برطرف میشه عذرش. به نظر بعضی از مراجع تقلید، چنانچه عذر او برطرف شده، باید دوباره آن نمازها رو با وضو یا غسل به جا آورد. اون نمازهای قضایی که خونده ها، نمازهای قضایی که با تیمم خونده، بعضی از فقها میگن اونا رو دوباره باید بخونه. یعنی اگر خونده، پس به نظر اینا با تیمم نمیشه نمازهای قضا رو خوند. نه، کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است آن دسته از نمازهای مستحب که وقت معین دارد مثل نافله‌های شبانه روز رو با تیمم بخواند. خب نماز واجب وقتی بشه بخونی، نمازهای مستحبی رو که حتما میشه خوند. ولی به فتوای برخی از مراجع تقلید، اگر احتمال دهد تا پیش از گذشتن وقت عذرش برطرف می شود باید صبر کند. باز میگه باید، یعنی در صورتی که میدونه، چون یه جایی هست تو بیابونید، مثلا شما دارید میرید طرف باغتون پیاده میرید، وقت نماز شده، آب همراهتون نیست، وضو هم نداری، اونجا میتونی تیمم کنی؟ میگه نه آقا، نیم ساعت دیگه میرسی به باغ، باید بری وضو بگیری، اونجا نمیتونی بگی من تیمم کنم نماز بخونم، باید صبر کنی تا به آب برسی. ولی یه موقع هست میدونی که تا پایان وقت نماز آب گیرت نمیاد، اونجا میگه میتونی در همون سعی وقت تیمم کنی نمازتو بخونی. بعضی هم گفتن که اصلا باید صبر کنی که تا وقت تنگ بشه که بشه تیمم کرد. اما کسی که یک دستش قطع شده برای تیمم، با دست دیگر باید دست دیگر را به زمین بزند و بر پیشانی بکشد و پس از آن پشت دست را به زمین بکشد، چنانچه با یک بار کشیدن دست بر پیشانی تمام آن مسح نشد، دو بار دست را بر پیشانی بکشد. یه دستش قطع شده، اون یکی دست رو میزنه زمین، میکشه به پیشانی، همه پیشانی رو نگرفت، دو بار میکشه. بعد خود اون دست رو چجوری مسح بده؟ میگه اونو میکشه مثلا روی خاک. حالا کسی که دو دستش قطع شده برای تیمم، باید پیشانی رو بر چیزی که تیمم صحیح است بکشد و چنانچه با یک بار تمام پیشانی مسح نشد تکرار میکند، و اگر خودش نتواند تیمم کند نایب میگیرد که براش تیمم بدن. احکام کلی تیمم، تمام کارهایی که با وضو صحیح هست با تیمم بدل از وضو هم صحیح هست. به قرآن دست بکشه، نماز بخونه، یا هر کاری که با وضو میتونه انجام بده با تیمم بدل از وضو هم میشه. کسی که بدل از غسل تیمم کرده تا زمانی که تیمم و عذر او باقی است، مانند کسی است که غسل کرده. وقتی به خاک تیمم کرد مثل کسی که غسل کرده، پاکه، طاهره، تا زمانی که آب پیدا بشه. آب که پیدا شد دیگه اون تیمم باطل میشه. 3. تمام مبتلات وضو تیمم بدل از وضو را باطل میکند و تمام موجبات غسل تیمم بدل از غسل را باطل میکند. مثل غسل و وضو دیگه. اگه دستشویی رفت تیمم کرده بدل از وضو، دستشویی رفت میخواد نماز بخونه دوباره تیمم میکنه، یا غسل تیمم بدل از غسل کرده، دستشویی رفت میخواد نماز بخونه، باید بدل از وضو هم تیمم کنه دوباره. یا اگر دوباره مثلا غسل برش واجب شد، دوباره باید بدل از غسل تیمم کنه. خب اینا احکام فقهی تیمم بود. تا باب طهارت که انشاءالله جلسه آینده شروع کنیم. اما اصول کافی در کتاب توحید حدیثی رو خوندیم که ابن ابی الاوجا رسید خدمت امام صادق علیه السلام، چون فاصله افتاده دوباره حدیث رو از ابتدا میخونیم برای اینکه یادآوری بشه. حدیث طویلی هم بود، حدیث رو میخونیم تا اونجایی که حالا توضیح لازم داشت. مردی میگوید من و ابل اوجا و ابن مقفع در مسجد الحرام بودیم. ابن مقفع با دست به طوافگاه اشاره کرد و گفت این مردم را که میبینید کسی از آنها را شایسته نام انسانیت نمیدانم. این ابن مقفع همون فیلسوف معروفه، جز آن شیخ که آنجا نشسته، امام صادق علیه السلام اشاره میکرد، ولی دیگران فرومایگان و چهار پایانن. ابن ابی الاوجا گفت چگونه این نام را فقط شایسته این شیخ میدانی؟ شیخ یعنی پیر مرد. گفت برای اینکه آنچه را نزد او دیدم از دانش و علم و اینها در دیگران نیافتم. ابن ابی الاوجا گفت باید گفته‌ات را درباره او بیازمایم، امتحان کنم. ابن مقفع گفت این کار را نکن که میترسم عقیده‌ات را تباه سازد. بخوای بحث کنی همه ذهنتو به هم میریزه. گفت منظور تو این نیست، بلکه میترسی نظرت نسبت به مقام شامخی که برای او توصیف کردی نزد من تضعیف شود. ابن مقفع گفت چون درباره من چنین گمان کردی برخیز و نزد او برو و تا میتوانی خودت را از لغزش نگه دار، این مواظب باش تو بحث و مهار خود را از دست نده که تو را در بند کشد و راه فرار را بر تو ببندد. آنچه را میخواهی به او بگویی به طور کامل بررسی کن و پس از تشخیص سود و زیان گفتارت آنچه به سود توست نشانه بگذار، علامت بگذار حرف تو. راوی گوید ابن ابی الاوجا برخاست به خدمت امام صادق رفت و من و ابن موقف نشسته بودیم. وقتی ابن ابی الاوجا بازگشت گفت وای بر تو ای پسر مقفع، این مرد از جنس بشر نیست، بلکه اگر در دنیا روحانی باشد که هرگاه بخواهد با کالبد مجسم شود و یا بخواهد روحی صرف و نامرئی گردد، این مرد است. میگه این یه روحیه که اگر بخواد در صورت انسان در میاد و اگر بخواد به صورت روح در میاد. ابن مقفع گفت چطور؟ گفت نزد او نشستم، هنگامی که دیگران رفتن و من تنها ماندم بدون اینکه چیزی بپرسم فرمود اگر حقیقت چنان باشد که آنها مسلمان ها طواف کنندگان میگویند و همانطور هم هست، آنها رستگارند و شما در هلاکت گرفتارید، و اگر چنان باشد که شما میگویید در صورتی که چنین نیست شما با آنها برابرید. یه بدونی که من حرفی بزنم ایشون اینجوری گفت به من. گفتم خدایت تو را مورد رحمت قرار دهد، مگر ما چه میگوییم؟ آمد کتمان کنه. و آنها چه میگویند؟ چون اگه مکه بود خب ظاهرا مسلمون بود، ولی امام صادق فرمود اگر حرف مسلمونا درست باشه تو بیچاره ای، اما اگه حرف تو درست باشه با هم مساوی هستید. میگه گفتم مگه ما چی میگیم؟ گفته ای ما و آنها یکیست. فرمود چگونه گفتار تو با آنها یکیست؟ در صورتی که آنها معتقدند معاد و پاداش و کیفری دارند و معتقدند در آسمان معبودی هست و آسمانها آباد است، اهلی دارد، در حالی که شما عقیده دارید آسمان ویران است و کسی در آن نیست، فرشتگان آسمان رو قائلند، خدا رو قائلند. ابن ابی الاوجا گوید من فرصت را غنیمت شمرده و گفتم اگر مطلب چنان است که اینها میگویند که خدایی در کار است و معاد و اینها، چه مانعی دارد که خداوند برای آفریدش آشکار شود و آنها را به پرستش خود فرا خواند تا دو نفر از آنها هم اختلاف نکنند؟ چرا از آنها پنهان شد و پیامبرانشان را برای دعوت فرستاد؟ میگه چرا خدا از مردم مخفی شده اگه تو راست میگه خدا هست؟ خب بیا جلو خودش نشون بده، بگه مردم منو بپرستید. این بهتر نبود؟ دو نفرم دیگه اختلاف نمی کردن حتی با هم. اگر خود بی واسطه این کار را می کرد راه ایمان مردم به او نزدیکتر می شد. فرمود امام صادق در جواب فرمود وای بر تو، چگونه بر تو پنهان گشته کسی که آثار قدرتش را در وجود خودت به تو نمایان کرده؟ چجوری میگه خدا مخفی شده؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا ظاهر آشکاره، در وجود خودت گذاشته ظهورش رو. آثار قدرتش را در وجود خودت به تو نمایان کرده. هستی پیدا کردنت بعد از هیچ بودنت. مگه این نبود که تو نبودی، الان هستی پیدا کردی؟ کی این هستی رو به تو داد؟ بزرگیت بعد از کودکی، کوچیک بودی بزرگ شدی، نطفه بودی اصلا انسان شدی. خودت این کارا رو کردی؟ نه. نیرومندیت بعد از ناتوانی، ناتوانیت بعد از نیرومندی. ضعیف بودی توانا شدی، توانایی بعد ضعیف میشی، دست خودت نیست که. بیماریت بعد از تندرستی، تندرستیت بعد از بیماری. یه موقع مریض میشی، بعد خودت خوب میشی، خودت خوب نمیشی، خوبت میکنه خدا. خوشنودیت بعد از خشم و خشمت بعد از خوشنودی. این حالات مختلفی که در جسم و روح و روان تو هست. اندوهت بعد از شادی و شادیت پس از اندوه. اینا دست ما نیست که. ناراحتی و رضایت و اینا دست ما نیست که. خوش آمدن و بد آمدن که دست ما نیست. مگه مریض شدن و خوب شدن دست ماست؟ دوستیت بعد از دشمنی، دشمنیت بعد از دوستی. یه مرتبه نفرت یه کسی میاد تو دلت بی دلیلی، بعد به یه دلیل دیگه دشمنیش از دلت میره بیرون. تصمیمت بعد از درنگ، درنگت بعد از تصمیم. مصمم میشی کاری کنی، بعد میگی ولش کن. یا یه موقع میگی ولش کن اصلا نمیخوایم، بعد مصمم میشی بر اون کار. این از کجا میاد؟ شهوتت بعد از نخواستن و نخواستنت بعد از شهوت. شهوت یعنی اشتها، میخوای یه چیزی رو بعد نمیخوای. تمایلت بعد از حراس و حراست پس از تمایل. از یه چیز میترسی، بعد متمایل میشی طرفش. امیدت بعد از ناامیدی، ناامیدیت پس از امید. یه جای انسان وا میده، بعد مصمم میشه، امید پیدا میکنه. از کجا میاد اینا؟ به یاد آمدنت آنچه را در ذهنت نبود و ناپیدا گشتن از ذهنت آنچه را که نیک میدانی. که های وقتی مطلب یاد انسان میره، هرچی فکر میکنه یادش نمیاد. یه شعری از حفظ داره ها، یه عمر حفظ داره، اون لحظه یادش نمیاد بخونه. یه چیزی اصلا یادش نیست. 20 سال پیش یه مرتبه میاد تو حافظه. مگه دست ماست؟ به همین ترتیب پشت سر هم قدرت خدا را که در وجودم بود و نمی توانستم انکاری کنم برایم می شمرد، تا این که یقین کردم در این مباحثه بر من چیره خواهد آمد. یقین کردم دیگه، چون خداوند اونقدر ظاهره، همه موجودات دلیل بر وجود خداوندن و هیچ چیزی نداریم که دلیل بر نبودن خدا باشه. اینو یکی از دانشمندان غربی گفته بود، گفته بود اونقدر آیت برای وجود خدا هست ولی هیچ جایی نیست که دلیل بر نبودن خدا باشه. یه چیزی باشه بگیم این دلیل اینه که خدا نیست. راوی گوید روز دیگر ابن ابوالعجا بازگشت، در مجلس امام صادق خاموش نشست، لب فرو بست. امام فرمود گویا برای گفتگو در موضوع دیروز آمده ای. گفت ای پسر رسول خدا، مقصودم همین است. امام به او فرمود بسیار شگفت‌انگیز است که خدا را انکار کنی ولی گواهی میدهی که من پسر رسول خدایم. حضرت از حرف خودش میگیره میزنه به خودش. گفت این جمله بر اثر عادت است که بر زبان راندم. بسی آقایی بود میگفت زمان انقلاب کمونیست ها اینا زیاد شده بودن، یه عده از جوان ها نادان میرفتن طرف کمونیستی. رفته بود کمونیست شده بود، بعد قسم میخورد میگفت به حضرت عباس اینجوریه. گفتم آقا تو کمونیست شدی دیگه، از عباس چیه؟ میگه حالا بر اثر عادت دارم میگم. امام فرمود پس چرا سخن نمیگویی، حرف بزن. عرض کردم از جلال و هیبت شماست که در برابرتان زبان من نمیچرخد. هیبتی که امام داره میگه اجازه نمیده حرف بزنم اصلا. من با دانشمندان و متکلمان بسیاری ملاقات کرده، مناظره نمودم، ولی هیچگاه مانند هیبتی که در محضر شما به من دست داد برای من دست نداده بود. پیش خیلی علما رفتم، ولی شما یه چیز دیگه اید. یعنی اونم میفهمه، حتی این شخص مادی و کافر هم میفهمه که این یه چیزی غیر علمای دیگه است. این حرفش امامه، امام حجت خدا مثل علمای دیگه نیست که با سواد باشه، فقط اطلاعاتش خوب باشه. که یه کافر هم محضر امام قرار میگیره میفهمه. میگه من خیلی علمایی رو دیدم، ولی شما داستانت متفاوته. فرمود چنین باشد، ولی من خودم گفتگو را میگشایم. حضرت فرمود باشه، من حرف میزنم، حرف میزنم که شما زبون میدم به شما به اصطلاح. سپس به او روی کرد، فرمود تو ساخته شده ای یا ساخته نشده، تو مخلوق یا غیر مخلوق. ابن ابی الاوجا گفت ساخته نشدم، من مخلوق نیستم. بحث دیگه، طرف میگه مخلوق نیستم. حالا امام فرمود برایم بیان کن که اگر ساخته شده بودی، مخلوق بودی، چگونه بودی؟ تو میگی من مخلوق نیستم، اگه مخلوق بودی چجوری بودی؟ یعنی بین خالق و مخلوق فرقی هست، بگو ببینم فرقش چیه. ابن اول اوجا مدتی دراز درماند و پاسخ نمیداد و با چوبی که در دستاش بازی میکرد و میگفت، خودش حالا به زبون میگه، درازی، پهنی، گودی، کوتاهی، حرکت، سکون، تمام اینها اوصاف مخلوق است. اینکه دراز، پهن، کوتاه، حرکت میکنه، ساکنه، اینا اوصاف مخلوقاته. منم دارم اینا اوصافو، تمام اینها اوصاف مخلوق است. اگر برای ساخته شده ای مخلوقی صفتی جز اینها ندانی، باید خودت را هم ساخته شده بدانی. وقتی اینجوریه پس منم مخلوقم. حالا خودش داره با خودش میگه ها، زیرا در خود از این امور حادث شده میابی. عبدالکریم ابن ابی الاوجا گفت از من پرسشی کردی که کسی پیش از تو نپرسیده و بعد از تو هم نخواهد پرسید. یادتونه یه بحثی داشتیم، گفتیم منات احتیاج ممکن به واجب چیه؟ چرا ما میگیم این عالم خدا میخواد؟ اصلا این عالم چه احتیاجی به خدا داره که بگیم حتما خدایی هست؟ گفتیم منات احتیاجش حدوثه. حدوث یعنی نبوده بود شده. این که نبوده بود شده، پس حتما یک کسی اینو بود کرده. چرا خاموشه؟ روشن شد، پس حتما یک کسی روشن کرده. حدوث، امام صادق هم از همین را داره وارد میشه. گفت این سوالی که شما کردی نه قبلا کسی از من پرسیده بود، نه بعدا کسی از من خواهد پرسید. امام فرمود بر فرض بدانی در گذشته از تو پرسیده نشده، از کجا میدانی که در آینده نمیپرسند؟ چرا حرفی میزنی که علم نداری؟ چون آینده هم کسی نمیپرسه، از کجا میدونی؟ ای عبدالکریم، افزون بر آن گذشته از این سخن، گفتار خود را نقض کردی، زیرا تو ادعا داری که همه چیز از روز اول برابر است. وقتی میگی مخلوق نیستن، پس همه باید ثابت باشن. پس چگونه چیزی را مقدم و چیزی را مؤخر میدانی؟ قبل و بعد قائل میشی؟ این قبل و بعد نشان حدوثه. قبلا یه جور بود، بعدا یه جور میشه. این خودش یعنی حادث، این مخلوق. لذا هر چیزی که در تحت زمان مخلوقه، هر چیزی که زمان برش میگذره قبل و بعد داره. خداوند زمان برش نمیگذره چون خودش خالق زمانه. لیس عند ربک صباح ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست. برای خدا زمان نمیگذره. سپس فرمود ای عبدالکریم، برای توضیح بیشتر مثالی میزنم. بگو بدانم اگر کیسه جواهری داشته باشی و کسی به تو بگوید آیا در این کیسه سکه طلا هست؟ تو بگویی نیست. سپس بگوید سکه طلا را برای من وصف کن و تو اوصاف آن را ندانی. آیا میتوانی ندانسته بگویی سکه طلا در کیسه نیست؟ میگه وقتی تو علم به یه چیزی نداری چجور میتونی بگی اون چیز هست یا نیست؟ یه مثال بزنیم. یه آقای اسمش محمد هوشنگ، یه اسم حالا عجیب غریب میخواییم بگیم، از شما میپرسم آقا محمد هوشنگ تو این جلسه هست؟ شما وقتی محمد هوشنگ رو نشناسی میتونی بگی هست یا نیست؟ نه. وقتی چیزی رو نمیشناسی نمیتونی بگید هست یا نیست. مثال دیگه، یه شخصی به یه آقای گفتون راهی که شما میرید اشتباهه. گفتود مگه شما راه درست و بلدی؟ گفتود نه. گفتود پس کجا میدونی من اشتباه میرم؟ تو که خودت راه درست و بلد نیستی. پس از کجا میدونی من دارم اشتباه میرم؟ این که تو داری اشتباه میری فرع بر اینه که من بدونم راه درست کدومه. در جواب گفت نه. گفت آره اگه بدونم ندونم سکه طلا چیه نمیتونم بگم. امام فرمود جهان هستی که طول و عرض آن از کیسه جواهر بزرگتر است. دنیا که خیلی بزرگتر از یک کیسه است. شاید در این جهان ساخته شده ای مصنوعی باشد، چرا که تو صفت ساخته شده را از صفت ساخته نشده تشخیص نمیدهی. تو مخلوق و خالق و صفتشو نمیدونی. عبدالکریم از پاسخ عاجز شد و سکوت کرد. وقتی تو نمیدونی، تو روایت دیگه امام صادق به یک کسی گفت، میگفت خدا نیست. امام گفت تو همه کره زمین گشتی؟ گفت نه. گفت همه قارها رو رفتی دیدی؟ گفت نه. گفت تای اقیانوس ها رفتی گشتی؟ گفت نه. گفت پس از کجا میگه خدا نیست؟ گفت خب من نمیدونم. گفت ها بگو نمیدونم، نگو نیست، تو که خبر نداری. چون نمیدانم با نیست خیلی فرق میکنه. اصلا لا ادری نصف العلم. انسان وقتی میگه نمیدونم نصف علمو داراست. چرا؟ چون آمادگی پذیرایی علمو پیدا میکنه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید. اگر نمیدانید، اگه فکر میکنید دانا هستی لازم نیست بپرسی، چون اصلا قابلیت دانستن رو نداری. ولی برخی از یارانش اسلام آوردن. ابن ابی لهجا یه سری دوستانی داشت، وقتی خدمت امام صادق رسیدن اونا ایمان آوردن و عده‌ای هم با او بر کفر باقی ماندن. ابن ابی لهجا روز سوم آمد، گفت باز هم سوال دارم. امام فرمود هرچی میخواهی بپرس. گفت دلیل بر پدید آمدن اجسام چیست؟ من از کجا بدونم اجسام حادثن؟ شاید کسی بگه از ازل اینا بودن، قدیمن. دلیل چیه که اینا حادثن؟ حضرت فرمود من هیچ چیز کوچک و بزرگ اجسام جهان را نمی بینم جز این که چون چیزی مانندش به آن پیوست شود بزرگتر گردد. سلام. هر چیزی تو این دنیا هست اگر بهش اضافه کنی بزرگتر میشه، درسته؟ بله. و همین نابود شدن، کوچک شدن و انتقال از حالت اول به حالت دوم خود دلیل بر چیه؟ حدوثه، چون داره تغییر میکنه، قابلیت تغییر داره لااقل. و اگر اجسام قدیم بودند نابود و از حالی به حالی منتقل نمیشدند. اجسام اگر قدیم بودن، قدیم صفتی داره، با حادث فرق میکنه، حادث دگرگون میشه ولی قدیم دگرگونی درش راه نداره. گفتیم موجوداتی که تحت زمانن همه حادثن، دگرگونن. حادث هم احتیاج داره به علت. حضرت فرمود زیرا چیزی که زوال آن جایز است وجود و عدم آن جایز خواهد بود. وجود و عدمش برابره. ممکن چیه؟ ممکن چیزی که وجود و عدمش علستویه باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. هر چیزی تو این عالم ممکنه باشه ممکنه نباشه. پس یعنی چیه؟ حادثه. پس با بود شدنش بعد از نابودی در حدوث وارد شود و با بودنش در ازل در عدم داخل گردد. و هرگز صفت ازل و عدم و حدوث و قدم در یک چیز جمع نشود. نمیشه یه چیزی هم حادث باشه هم قدیم باشه، نمیشه هم ازلی باشه هم الان ایجاد شده باشه، دو تا چیز نقیزن با هم، زدن با هم. ابن ابی الاوجا گفت بر فرض در صورت جریان حالت کوچکی و بزرگی و زمان پیشین و پسین مطلب چنان باشد که فرمودید. خب میگه تا اینجا قبول کردید و بر پدید آمدن اجسام استدلال کردید، ولی اگر چیزها همگی به کوچکی خود باقی بمانند، هیچ چیزی بزرگ نشه، از چه راه بر حدوث آنها استدلال میکنید؟ حضرت فرمود هر چی رو بهش اضافه کنی زیاد میشه. آب داری بریزی تو کاسه، روش آب بریزی زیاد شد، کم و زیاد میشن اجسام دیگه. میگه حالا اگه اجسام تو همون کوچیکی بمونن، اگه یه جوری بود که میموندن، اون موقع چی روی استدلال میکردی؟ این راه رو کجا میبره حالا؟ اون تو امام هم بلده خب فرعیات و همه رو جلوش ببنده. امام فرمود ما درباره همین جهان موجود بحث میکنیم، اون تو درباره این عالم بحث میکنیم. اینکه اگر یه عالمی بود که اینجوری بود که کار نداریم، ما فعلا تو این عالمیم. اگر این جهان موجود را برداریم و جهان دیگری به جای آن گذاریم، دلیل روشن‌تر پدید آمدن جز همین برداشتن جهان و گذاشتن جهان دیگر به جای آن نیست. میگه برفرض این عالم رو برداریم یا عالم دیگه جاش بذاریم، خود این بهترین دلیل بر حدوثشه، چون این رفت یکی دیگه آمد، از رفتن و آمدن دلیل بر حدوثه، خود این دلیل بر اینه که او حادثه. جز همین برداشتن جهان و گذاشتن جهان دیگر به جای آن نیست، بهترین دلیل همینه. ولی باز هم از همین راه که فرض کردی باشه، حالا فرض محال که محال نیست، بر ما احتجاج کنی جوابت میگویم. ما میگوییم اگر همه چیز پیوسته به حال کوچکی باقی بماند، در عالم ذهن جایز است که وقتی به هر چیز کوچکی چیزی مانندش پیوست شود بزرگتر گردد، و جایز بودن این تغییر آن را از قدم بیرون آوردن و در حدوث وارد کردن است. میگه تو آیا تو ذهنت میتونی اونو بزرگ و کوچیک کنی؟ امکانش هست؟ بله. پس اون ممکنه، امکان این هست که این بزرگتر بشه، تو ذهنت؟ بله. وقتی امکانش هست یعنی اون ممکنه. ممکن الوجود حادثه، چون در حریم خداوند سبحان امکان راه نداره اصلا. امکان برای خدا نیست، واجب الوجود او. هیچ گونه حدوث و امکانی در حریمش نیست. عبدالکریم دیگر پاسخی نداری؟ عبدالکریم درمان و خار شد، مون چی بگه اصلا؟ در مقابل دریای علم امام صادق قرار گرفته. خب برای خودش خیلی کسی بود، با خیلی علمایی بحث میکرد، ولی اینجا درمونده. وقتی سال آینده فرا رسید، امام علیه السلام در حرم مکه او را دید. یکی از شیعیان به حضرت عرض کرد راستی ابن اول اوجا اسلام اختیار کرد. امام فرمود او نسبت به اسلام کوردل است، مسلمان نشود. فرمود این نیست که او نمیتونه مسلمون بشه اصلا، او دلش کوره. یعنی هزار تا دلیل و معجزه هم بیاری باز کوره. هنگامی که ابن ابی الاوجا چشمش به امام افتاد، گفت ای سرور و مولای من. امام فرمود چرا اینجا آمدی؟ برای چی اومدی مکه؟ گفت برای عادت و روش مردم شهر و این دیوانگی و سرتراشی و سنگ پرانی مردم را ببینم. یعنی باز مسخره میکرد حجو. خب این مراسم یه جمع میشن دور هم، سراشون رو میتراشن، سنگ پرت میکنن، آمده این کارها رو نگاه کنم. حج رو به عنوان عبودیت نیامده انجام بده، مراسم توحید. امام فرمود ای عبدالکریم، تو هنوز بر سرکشی و گمراهیت پا بر جایی. خواست سخنی بگوید که امام فرمود در حج مجادله روا نیست. دیگه حرف گفتم برات، اگه آدم بودی میپذیرفتی دیگه. آنگاه عبای خود را از دستش کشید، عبای امامو گرفته بود، و فرمود اگر حقیقت چنان باشد که گویی، در صورتی که چنان نیست ما و تو رستگاریم، و اگر حقیقت چنان باشد که ما میگوییم و همین طور هم هست، ما رستگاریم و تو هلاک. یعنی این قاعده احتمال، قاعده احتمال یه قاعده فطریه. شما دارید میرید توی راهی، دو تا کوچه است، میخوای رد بشی بری، احتمال میدی تو این یکی کوچه یه سگ باشه، احتمال میدی سگی باشه که گاز میگیره، هیچ وقت از اون کوچه نمیری. فطری انسانه، میگه احتمال بده که خدا باشه. اگر احتمالم که بدی خدا باشه، احتمالم بدی قیامتی در کار باشه، پس باید درست زندگی کنی، حتی احتمال بدی. با اینکه سخن بالاتر از احتماله. عبدالکریم رو به همراهان خود کرد و گفت در دلم دردی احساس میکنم، مرا برگردانید. او را برگردانیدند و سپس جان سپرد، خدایش نیامرزد. دل دردی گرفت، به درک واصل شد. این از کسانی بود که خیلی بر ضد اسلام بحث ها میکرد، جلسات میذاشت، تبلیغات میکرد، ولی دنبال حقیقت نیستن. بعضی ها بحث میکنن، دنبال حقیقت نیست که حقیقت چیه، میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه. چون طالب حقیقت رو خدا هدایت میکنه. کسی اگر بحث کنه واقعا بخواد بدون حقیقت چیه، خداوند راهنماییش میکنه. بودن شخصی نقل میکرد از یکی از، حالا اسماشون رو یادم نیست، اون اوائل انقلاب کمونیستا خیلی فعالیت میکردن، یکی از سران این کمونیست ها که یه عمر کمونیست بود، یک عمر ضد خدا بود، چقدر جوونا رو گمراه کرده بود، میگه آخر عمر متنبه شد. آخر عمر متنبه شد، گریه ها میکرد، نماز میخوند، یعنی معلوم بوده دنبال حقیقت بود. حالا فکر کرده اینا حقیقت میگن، یه عمر رفته دنبال اینا، ولی بالاخره برگشته، راه رو پیدا کرد. کسانی هم بودن روحانی، همون اوائل انقلاب که خیلی اختلافات بالا پایین بود و اینها، یه عمر مسلمانی، آخر عمرش همه چی رو انکار میکرد. خدا عاقبتمونو به خیر کنه انشاءالله، که بهترین دعا، دعا برای عاقبت به خیریه. حدیث بعدی، محمد ابن عبدالله خراسانی خادم حضرت رضا میگوید مردی از زندیق ها، زندیق یعنی کسی که همون کمونیست به اصطلاح، البته حالا اصل زندیق چیه اختلافه، بعضی گفتن از زندیق زند و پازند مال اون مجوس و اینها، بعضی ها گفتن از زندین، یعنی کسی که بر دین زن باشه، یعنی نفس پرست باشه، دنیایی باشه، ولی کلن زندیق یعنی کسی که منکر خدا و پیغمبر و معاد و قیامت و منکر اینها باشه. میگه که از زندیقها خدمت امام آمد، عده‌ای هم نزد آن حضرت حضور داشتند. امام فرمود ای مرد بگو بدانم، اگر سخن حق گفته شما باشد با این که چنان نیست، آیا ما و شما همانند و برابر نیستیم؟ همون حرفی که امام صادق فرمود، آنچه نماز گذاریم و روزه گرفته ایم و زکات داده ایم و ایمان آورده ایم به ما زیانی ندارد. و آن مرد خاموش ماند. حضرت امام رضا هم از همین راه وارد شد. سپس امام رضا علیه السلام فرمود اگر سخن حق گفته ما باشد با اینکه همان هم هست، مگر نه این است که شما هلاک شدید و ما نجات یافتیم؟ گفت خدایت رحمت کند، به من بفهمان که خدا چگونه و کجاست، خدا چجوریه کجاست. فرمود وای بر تو، این راه که رفته ای نادرست است. چگونگی و کجا صفت مخلوق خداوند که در جان می گنجه، خداوند خودش مکان رو ایجاد کرده، خودش که تو مخلوقش نمی گنجه. او مکان را مکان قرار داد بیان که برای او مکانی باشد. خدا مکان رو خدا مکان قرار داده، خودش لا مکانه. و چگونگی را پدید آورد بیان که برای او چگونگی باشد. هو عین العین بلا عین، خدا کجایی رو خدا کجایی کرد و خودش بلا عینه، بی کجاییه. و کیف الکیف بلا کیف، چگونگی رو خدا چگونگی کرد، خودش بدون چگونگیه، بدون کیفیته. چگونه یعنی چی؟ چه گونه، گونه یعنی نوع. ما وقتی میگیم یه چیزی چگونه است، یعنی از چه نوعیه. خداوند که نوع نداره که بخوایم بگیم از چه نوعیه. این نوع مال مخلوقاتن، حیوان و گیاه و درخت و شجر و حجر و انواع اینا. خداوند از هیچ نوعی نیست، پس نمیتونیم بگیم چگونه است. و کیف الکیف بلا کیف، چگونگی رو خدا چگونگی کرده، و خودش چگونگی نداره. پس خداوند به چگونگی و مکان و مکان گرفتن شناخته نشود. خداوند به کجا و چگونه شناخته نمیشه، چون منزه از این هاست، برتر از این هاست و با هیچ حسی درک نشود. لا یدرک به حاستن، به هیچ حاسه ای درک نمیشه، نمیشه با چشم دید، نمیشه با گوش شنید، نمیشه لمسش کرد، نمیشه چشید، چون همه اینا برای ادراک محسوساته، مخلوقاته. ولا یقاس به شیء، با هیچ چیز هم سنجیده نمیشه، قیاس نمیشه. برای خدا نمیشه مثال زد بگیم خدا مثل چیه. نمیتونی بگی خدا مثل چیه، چون لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. فقال الرجل، اون مرد گفت در صورتی که با هیچ حسی دریافت نشود پس چیزی نیست. گفت اگه نبشه ببینی، نبشه بشنویشو، نبشه لمسش کنی، پس وجود نداره. امام فرمود وای بر تو. این وای حک، وای بر تو، یه کلمه عربیه که حالا ما در فارسی ترجمه میکنیم وای بر تو. وای حک یعنی همون، باید بگیم وای بر تو، ولی به معنای وای بر تو نیست. مثلا حواست کجاست، یه همچین معنایی میده. آنگاه که حواس تو از ادراک او ناتوان گشت، منکر ربوبیتش شدی، چون چشم و گوش تو نمیتونه درک کنه او رو، داری انکار میکنی خدا رو. ولی ما چون حواسمان از ادراکش درماند، یقین کردیم او که او پروردگار ماست. چون تو نمیتونی ببینیشو و بشنوی، میگی خدا نیست، در حالی که ما وقتی نمیتونیم ببینیم و بشنویم او رو، یقین میکنیم که او پروردگار ماست، که برخلاف همه اشیاست. چون خدا باید غیر از مخلوق باشه، خدا باید چیزی جدای از مخلوقات باشه. مخلوقات رو وقتی میتونی ببینی، پس او رو نباید بتونی ببینی. یه ذره عقلشون رو به کار بندازن. اونایی که بت میپرستن، آدم میپرستن، خیلی عجیبه. تو هندوستان هنوزم که هنوز یه عده آدم میپرستن، یه آقا یه زن داره، بچه داره، میپرستن، میگن خداست. میگن بابا خب یه روزی به دنیا آمده، یه روزی میمیره، میخوابه، میخوره، دستشویی میره. میگن یه روزی فرعون ادعای خدایی میکرد، کتابا نوشته، شیطان آمد در اتاقش در زد، فرعون گفت کیه؟ شیطان یک تیزی رها کرد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. اگه تو خدایی نمیدونی کی در خونتو میزنه، این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. حضرت فرمود تو وقتی چشم و گوشت نمیتونه او رو ببینه، انکار میکنی. ما وقتی چشم و گوشمون او رو نمیبینه، یقین میکنیم به خداوندی او، که برخلاف همه چیز هاست. خدایی رو که بشی با چشم دید خداست. امام صادق علیه السلام، یه شخصی از امام صادق گفت، پرسید آقا میشه خدا رو با چشم دید؟ خداوند قابل رؤیته. حضرت فرمود ببین، خورشید یک هفتادم نور کرسی رو داره، کرسی یک هفتادم نور عرش رو داره، و عرش یک هفتادم نور حجاب رو داره، و حجاب یک هفتادم نور سطر رو داره. تو اگه راست میگی سر ظهر وقتی که ابر نیست برو نگاه کن به خورشید، میتونی ببینی، نگاه کنی به خورشید، یک هفتادوم نور کرسی، کرسی یک هفتادوم عرش، یک هفتادوم حجاب، یک هفتادوم سطح. خورشید که مخلوق کوچیک خداست نمیتونی بهش نگاه کنی. بعد میگه خدا رو ببینم. آن مرد گفت برایم بگو از چه زمانی بوده است، خدا از کی بوده. امام فرمود تو به من بگو چه زمانی نبوده تا بگویم از چه زمانی بوده است. زمان رو خداوند آفریده، نمیتونیم بگیم خدا از کی بوده. کی بودن رو خداوند خلق کرده، خودش که زمان برش نمیگذره که. آن مرد گفت دلیل بر وجود او چیست، استدلالی بیار بر وجود خداوند. امام فرمود من چون به تن خود نگریستم، به بدنم، که نمیتوانم در طول و عرض آن زیاد و کم و بدیها را از او دور کنم و هر سودی را به او برسانم، یقین کردم این ساختمان را سازنده است. آقا قیافه خودم را من ساختم، نه به خدا. قدم را میگه من گفتم این قد باشه، نه. چاق و لاغریم را میگه من گفتم چقدر باشه، نه. زن و مرد بودن را میگه من گفتم چجوری باشه، نه. پس کی درست کرده این بنا رو؟ آدم یه ساختمون خرابه میبینه، یقین میکنه این ساختمون خرابه رو یه نفر درست کرده. این ساختمون به این عظمت من که نساختم، پدر و مادرم که نساختن. اینو بابا کی ساخته این بدن آخه؟ بدنی که هنوز دانشمندا توی عضو کوچیکش گیر کردن، توی چشمش گیرن، توی مغز گیرن، توی قلب گیرن، تو اعصابش گیرن. این ساختمون، این صنع الهی. امام میگه وقتی نگاه کردم دیدم بابا این ساختمون رو باید یه کسی درست کرده باشه. که با هر گرده گرداننده ای هست. این بنا مگه میشه بانی نداشته باشه؟ اتفاق همینجوری جفت جور شد به هم، انسان درست شد. یه استدلالی بود، بارها اینو گفتم، یکی از دانشمندان غربی گفته بود اینو، چون اونا هم خداپرست دارن. گفته بود اگر ما به یه شامپانزه یاد بدیم بشینه پشت دستگاه تایپ، این شستی ها رو بزنه همینجوری، 100 سال این شستی ها رو بزنه، اتفاقی میشه یه بیت حافظ در بیاد؟ نه. چون بیت تمام حروف و کلماتش، مصرعش باید درست بشه. یه بیت حافظ تو حروفش چند تا نظم میگه وجود داره؟ یه بیت کجا؟ وجود انسان به این نظم و عظمت کجا؟ اتفاق که نمیشه، پس حتما یه بانی داره. حضرت میفرماد دیدم کم و زیادش نمیتونم کنم، سود و زیان به این بدن نمیتونم برسونم، یقین کردم که این ساختمون رو کسی ساخته، پس به وجودش اعتراف کردم. افزون بران میبینم، گذشته از این باز میبینم، گردش فلک با توانایی اوست، پیدایش ابر، گردش بادها، جریان خورشید و ماه و ستارگان و نشانهای شگفت‌آور و آشکار دیگر را که میبینم، این نظمی که در افلاک هست، این گردشی که یک ذره زمین از محور خودش خارج بشه همه ی حیات منعدم میشه. ماه دور زمین میچرخه، اگر ماه نبود حیات رو زمین به وجود نمی آمد. اگر خورشید نبود و زمین به دورش نمیچرخید حیات نبود. یک ذره اگر زمین فاصله بگیر از مدار خودش همه از بین میره، چه نزدیک بشه به خورشید چه دور بشه. دور بشه یخ میزنه، نزدیک بشه ذوب میشه. یک ذره قمر ماه تو مدار خودش دور زمین نبود، همین حالت بود. و این همه سیارات و کهکشان ها مگه از کجا هست که نگاه کنی و خدا رو نبینی؟ دانستم این دستگاه را حسابگر و پدید آورنده است. ماه ربیع انشاءالله هفته در پیش داریم، شب دوشنبه که شب تاجگذاری حضرت بقیت الله فی الارضین مجلس داریم، انشاءالله عزیزان تشریف بیارن. جشنیه که شیعیان این مراسم رو از قدیم الایام داشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة في كل أخ وليا که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من برسم به آرزوی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. آقا جان یبن الحسن همه مون
موسم تفرش به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی آقا جان به شکست اگر دل من به فدا یه چشم مسته سر خوم ممی سلامت شکنت اگر سبوی سر خوم ممی سلامت شکنت اگر سبوی یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
صدا بزن
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج امام زمان و تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما عاقبت ما خدمه به خیر بفرما رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ما و دوستان و اهل و عیال و ذریه‌مون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار ما رو ببخش و بیامرز رفتگان این جمع روح دکتر عزیز ارواح طیبه شهدا امام شهیدان سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات
که خیلی معروفه.